أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که بحث در مسئله ثانیه است، اونجایی که مشتری در اثر استرداد مالک مبیع خودش را ضررهایی و خسارتهایی را متحمل شده بیش از زائد بر ثمن و قیمت ثمنی را که پس میگیره از فضولی. مرحوم شیخ این خسارت ها را به سه دسته یا سه نوع تقسیم کردن. بعد فرمودن اگر مشتری عالم به فضولیت بود، در هیچ یک از این سه نوع خسارت حق رجوع به مشتری را نداره، به بایع فضولی را نداره، چون خودش اقدام کرده و عالم بوده اینکه این مال مبیع مال غیره و معزون فیه نبوده، بایع فضولی بوده. ضررهایی را که متحمل شده خسارت ها را باز پرداخت کنه، از کیسه خودش رفته، فضولی ضامن نیست در این صورت. و اما اگر جاهل بود، صورتی که نمیدونست که این بیع فضولی است، بخیال این که این آقای بایع مالک این مال است و این مال را ازش خریده بود، یا اعتماد به ید داشت بنابر قاعده ید، مثلا یاد علامت ملکیت، یا معزون بوده از مالک، اگر هم میدونسته مالک غیره ولی نمیدونسته که او راضی نیست، به قاعده ید یا به مثلا قول خود بایع بنابر حجیت قول زلیاد و امثال اینها، اعتمادن به اصلی، به قاعده، به علم وجدانی، به اینکه مثلا مالکه آمد و معامله کرد، بعد مشخص شد که این مالک نبوده و فضولی است، مالک هم راضی نیست. در صورت جهل ایشون فرمودن بر این که در قسم سوم از خسارت ها و غرامت ها، اون خسارت هایی را که به جهت حفظ مال یا بنایی را که در اونجا مثلا چیزهایی را که استفاده انجام داده و اینها بعد از استرداد همه تلف میشه و از مال خودش کیسه خودش میره، در این قسم سوم ایشون ادعا کردن که شاید بلا خلاف یمکن له ان یرجع الى المال الى الفضولی، و ادعای عدم خلاف کردن بین فقها، مثلا شبه اجماعی که یجوز در این قسم سوم یرجع، چون خسارت ها را به سبب همین بیع فضولی این آقای فضولی به این کیسه این خورده. در اون دو قسم اول و دوم، اون چیزهایی که ضامن میشه برای مالک در مقابل منافع مال، منافع مستوفات، منافع غیر مستوفات، اونجا هم باز قول مشهوری یا قولی هست این که ممکن ان یرجع بر زائد بر مبیع، زائد بر ثمن، اگر قیمت سوقی اون مال مثلا بیشتر باشه اونجا هم باز یرجع. شاید در یکی از اون دو قسم، اون قسم دوم، اونجا ادعای اجماعی هم باز بر جواز رجوع شده، که انه در قسم سوم واضح تر بوده پیش مرحوم شیخ، جواز رجوع به بایع، رجوع مشتری در این خسارت زائده، اما در اون دو قسم محل بحث بوده بین فقها. بالاخره بعد ایشون از قسم سوم شروع میکنه و بعد وارد استدلال و ادله عدم، ادله جواز رجوع مشتری در این خسارات زائده در هر سه قسم به بایع فضولی که سبب این کار شده میشه، و به یکی دو تا قاعده تمسک میکنه ایشون در اینجا، و کلمات فقها را میاره، تفصیلاتی هم میاره که داده شدن، داده شده که اون تفصیلات بیشتر در همون دو قسم اول و دومه، چون چه خواهیم دید. و در نتیجه بالاخره ایشون استقراب میکنه و تقریب میکنه قول به جواز رجوع را، به اینکه آقای مشتری مغروری که در اینجا خسارت بهش خورد بیش از ثمن یکی از این سه قسمت، سه نوع از خسارت و غرامت اینجا میتونه برگرده بر بایع فضولی در اخذ این. تقریبا کلمات شیخ دیگه میدونید غالبا کر و فر داره، خیلی جا استظهار در قسمت سوم اول میگه بلا خلاف این، بعد در اون دو قسمت اقوال مخالف رو میاره. حالا ما به طور وقت نظر از کلمات شیخ اینجا بایستی مسئله رو بحث کنیم. حالا آیا این سه قسم از خسارت ها آیا میشه رجوع بکنه مشتری؟ اینکه این سه قسم خسارت ها رو به مالک نمیتونه رجوع کنه روشنه، یعنی مالک میتونه مبیعش رو بگیره، منافع مبیعش رو، چه مستوفات باشه چه مستوفات نباشه، استیفا شده باشه نشده باشه، قیمت رو قیمتش بگیره، اگر تلف شده باشه قیمت مبیع رو بگیره گرچه بیش از مسمى باشه، و چیزی در تصرفی چیزی در اون مال کرده باشه، قرضی کرده باشه در اون زمین، اگر مبیع زمین باشه مثلا اون هم حق داره که بگه قرض بده، چون تمام این تصرفات تصرفات بدون اذن او بوده، بدون رضا بوده، عدوانی بوده نسبت به مالک، یقینا مشخصه که زمانی نیست. کلام سر این است که آیا و اینکه خود مشتری هم ضامنه، یعنی خسارت بهش میخوره در مقابل این سه قسم، این هم اصلش درش بحثی نیست. اون چه که بحثه در اینه که میتونه برگرده در این خسارت مازاد بر ثمن بر مشتری بر بایع حضوری یا نه. مقتضای اصل اولی هم اصل عملی هم عدم زمانه مشتری است، عدم زمان بایع، عدم جواز رجوع، چون جواز رجوع فرع بر اینه که ذمه آقای بایع مشغول بشه و برای مشتری به مازاد علی الثمن، با اینکه او بیش از ثمن چیز دیگری که ازش نگرفته بود، اشتغال ذمه به مازاد علی الثمن به اون منافعی که در دست او بوده و امثال اینها، یا به اون خسارات های دیگه‌ای که خورده، مخصوصا خسارات های دیگه از قبیل قسم سوم، به اون خسارات ها اشتغال ذمه مشتری بایع به او خلاف اصل مقتضی از عدم اشتغال ذمه است. پس در حقیقت جواز رجوع که مستلزم استقرار زمان بر ذمه بایع فضولی است، این نیاز به دلیل و مثبت داره. پس ما بایستی بحث را به این شکل مطرح کنیم که ببینیم آیا از قواعد زمان، ادله زمانی که در فقه هست، قواعد متعددهی برای زمان هست، میشه ما به اون قواعد در اینجا اثبات کنیم که آقای مشتری بعد از اینکه این خسارت ها بهش خورد میتونه برگرده به بایع فضولی، پس یستقر الزمان در نتیجه بر ذمه بایع فضولی و این میتونه برگرده از او بگیره؟ آیا ما با قاعده ای از این قواعد فقهی میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ در اینجا قواعد متعددی مطرح شده در کلمات فقها و در کلمات شیخ لابلای فرمایشات شیخ هم این قواعد رو باید یکی یکی بحث کردیم. آیا و این از بحث هاییست که امروز هم مصادیق زیادی ممکنه داشته باشه در قوانین حقوقی و وضعی امروز هم هست. این چنین ضررها، مخصوصا ضررهای نوع سوم، بلکه نوع دوم و اول هم همینجور، آیا اینجور ضررها رو میتونیم ما به یه وجهی شرعی و شاید اکثر قوانین مدنی روز هم این چنین ضررها را نوع قانون الفعل الضار دارد، مرادف فارسیش نمیدونم چیه، در عربی به نام الفعل الضار، کاری که موجب ضرر موجب ضرر را کسی ایجاد کنه، این ضامن اون شخصی که از موجبات حق یا التزام فعل الضار و توسعه میدن در این فعل الضار. این چنین کارها را هم با فرض جهل مشتری یعنی فعل یعنی ضرری میدونن که آقای مشتری بایع حضوری زده و قهرن گستی پرداخت کنه. البته استقراء کاملی من نکردم در بحث های اونها، میشه مراجعه کرد و پیدا کرد حرف های مشابهی را. ها حالا فقها امام در اینجا صحبت های متعددی دارن و حرف های زیادی زده شده در این، مخصوصا مرحوم شیخ بعد از مرحوم شیخ، و این از بحث های نسبتا زنده و خوبی است که باید ببینیم آیا میشه در اینجا ما وجهی را پیدا کنیم برای رجوع مشتری در این ضررهای اضافی که خورده بش در اثر جهلش و در حقیقت ضرری را که مثلا یا خدیعی را، خدعی را، غروری را که آقای غاصب، اون بایع فضولی غاصب بدون اذن مولاش یا حتی بدون غصب، اونم ممکنه اونم جاهل بوده، خیال میکرده این مال مال خودشه، بعد منو شده مال مال دیگری است، چون تفصیل هم باز داده شده بین این دوتا، چون چه خواهیم گفت. آیا ما در قواعد فقهی میتونیم این را ثابت کنیم که در اینجا با این که مال در دست ای تلف شده، این ضامنه برای مال خسارات های دیگه هم خودش اتلاف کرده مال خودش برای حفظ انبار و امثال اینها و یا کارهای دیگه، میتونیم این را به عهده دیگری بندازیم با این که هرچی بوده در دست خودش بوده، چون او منشأ این قبیل مثلا خسارت ها شده یا نه. وجوه مختلفی را میشه بهش تمسک کرد که این وجوه را یکی یکی بایستی متعرض شد. وجه اول تمسک به قاعده لا ضرر که در کلمات بعضی از فقها آمده، گفتن این که این آقای مشتری بیاد در اینجا این ضررهای زائد را بده، این یه حکم ضرری است منفیه به قاعده لا ضرر. و چون این آقا خودش که اقدام بر این کار نکرده بودیم، به این که مال مال مشتری، مال بایعه، با این اعتقاد یا با این مبنا بر اساس اصلی که بوده قاعده یک همثال این خریده بود از اون آقا و بعدم در اون تصرف کرده بود چون مال خودش شده بود به حسب قاعده ظاهریه حکم به مالکیت اون آقای بایعه یا معزون بودنش، حالا این ضررها را این ضامن باشه خسارتها را و از کیسه او بره، این ضررون علیه، این حکم ضرریست و این حکم منفیست به قاعده لا ضرر. این یک بیان. خودش هم اقدام برای نکرده بود چون نمیدونست، اگر میدونست این نیمه خریدیم در فرض علم، ولی تو در فرض علم به قاعده لا ضرر نمیشه تمسک کرد، اونجا هم ضرر کرده، ولی در اونجا خودش اقدام بر این ضرر کرده بود با اینکه میدونست این مال مال غیره، بعد وقتی گرفت اوعد میکنه، مستردش میکنه، تمام تصرفاتش، تمام اموالی رو که درش صرف کرده خسارت میکنه و امثال اینها، اقدام کرده بود. خب اونجا لا ضرر شاملش نمیشه چون اون ضرر، ضرر ناشی از حکم شرعی نیست، ضرر اقدام خودشه، اون ضرری است که از فعل خود شخص میاد، نه از حکم شرعی. به خلاف اینجا این چون اقدام نکرده، این ضرر ضرری است که ناشی از حکم شارع به زمان اوست و به تحمل کل این خسارات و این منفی جعل این چنین حکمی، چون حکم ضرری است منفی به لا ضرر و لا ضرار مثلا فی اسلام. این یک وجه. این وجه قابل قبول نیست و میشه درش اشکال کرد به سه شکل، سه جهت. اشکال اول این که قاعده لا ضرر در بحث قاعده لا ضرر ثابت شده که جایی میشه بهش تمسک کرد و نفی کرد حکم ضرری را، حالا چه مراد از لا ضرر نفی حکم ضرری باشه یا ابتداعا یا نفی موضوع ضرری باشه استطراقا به نفی حکمش، نفی حکم ضرر در تشریع باشه، هر تعبیر بخواد بگیریم مدلول لفظی تحت لفظی قاعده لا ضرر را، بالاخره لا ضرر نفی اون حکمی را میکنه یا ابتداعا یا به لسان نفی موضوع نفی اون حکم ضرری را میکنه که لا یلزم من نفیه وقوع ضرر علی شخص آخر، از نفی او ضرر بر شخص دیگری واقع نشه، و الا یا مشمول قاعده لا ضرر نیست، چون قاعده امتنانی است، اینجا خلاف امتنانه که ضرر از یکی رفع کنیم به دیگری بندازیم، چون اونم باز با امتنان جور نیست. اگه گفتیم ناظر به امتنان بر کل امته، یا اگر از قرینه امتنان نتونیم این را بگیم مشمول نیست، چون مقصود امتنان بر همون من ینتفع عنه الحکمه و به لحاظش امتنان شخصی میزانه نه نوع بر کل، بالاخره این چون ضرر بر اونه قهرن میشه تعارض ضرره، این وارد میشه در مورد تعارض ضرره، نفیش ثبوتش ضرر بر این داره، نفیش هم ضرر بر اون داره، هم لا ضرر این رو میگیره هم لا ضرر اون رو میگیره، پس تعارض میکنن و تساقط، بالاخره اینجا رو نمیگیره. در محل کلام از این قبیله، چون نفی عدم جواز رجوع مشتری به بایع فضولی ضرر علی المشتری، نفی میشه به لا ضرر، نفی که شده یعنی چی؟ یعنی ثابت میشه جواز رجوع و اینکه بایع فضولی ضامنه، خب اونم ضرر علی البایع الفضولی، اونم منفیه به لا ضرر، چون کما لا ضرر در حکمی که بر این ضرر هست، لا ضرر در حکمی که بر اونم اون یکی ضرر هست. پس داخل در موارد تعارض و ضرره اینه، اینجا از نفی عدم جواز رجوع میخواییم اثبات جواز رجوع کنیم، این قهران اثبات ضرره، این هم باید حکم فیهی ضررون علا فرد آخر داخل میشه در تعارض و ضرره این، که یا اصلا مشمول قاعده نیست بناهن علی الامتنان نوعی، یا اگر هم مشمول باشه به تعارض مشمول نیست. بخواه و باش چه اولویت داره؟ اولویت ضررون دیگه، خب این که در این که اولا این تمسک به دلیل دیگره نه به دلیل لازره، دلیل به الغاصبی و خدم و اون دلیل هم در کار نیست، ما یه دلیل نداریم الغاصبی و خدم باشد، این کلمه چیز فقه هاست، تعبیر فقه هاییست، ولی در روایتی نیمده الغاصبی و خدم باشد، اول تازه اونم غاصب نیست، هر دوشون غاصبند، اون هر دو علا حدن واحدن، مخصوصا در اون تصرفاتی که این کرده در مال خودش برداشته، انبارداری کرده، زراعت کرده، کی گفتش این کار رو بکنه؟ او چه کار داره؟ آقای بایع که این کار رو نکرده، تلف هم در دست ای شده، در دست او تلف نشده. در باب غاصب تعاقب اعادی خواهیم گفت، دو نفری که غصب کرده باشن در دست هر کی که در دست دومی یا سومی که تلف شد، ضامن مالک میتونه به هر کدوم برگرده، ولی سابق میتونه به لاحق برگرده، لاحق نمیتونه به قادم برگرده، ولی که اونجا خونه غاصبه، الغاصب یا خیلی به اشق الاحوال نیست که چون غاصبه دیگه هر بلایی رو میتونیم سرش بیاریم، بریم اموال خونش هم برداریم، چون الغاصب و خاطر به اشق الاحوال، در همون تعاقب ایادی گفته میشه قبلی به دومی، قبلی به بعدی میتونه برگرده، ولی بعدی که در دستش طرف شده به قبل خودش نمیتونه برگرده. خیلی خوب، بالاخره باشی غاصب هم باشی، غاصب یا خزم به اشق احوال اینجوری نیست که هر بلایی رو سر غاصب میتونیم بیاریم، ما جوری چیزی که نه فقها ها گفتن و نه دریدی هم برش هست، و تازه این مربوط به لازرر نیست، ما داریم لازرر رو میبینیم. پس قاعده لازرر در اینجا چی؟ نه اون اقدام نکرده، مگه مشتری اون اقدام بر بیع کرده، اون به اختیار خودش آمده، اقدام نکرده که بر این خسارت بر اتلاف مال که اقدام نکرده، آقای بایع که اقدام بر اتلاف مال نکرده، او آقا خورده، کجا این اقدام کرده؟ مالش ارزش خورده، مخز نخورده، این که اقدام بر خوردن مال نکرده که بگیم اقدام بر ضرر کرده ضامن بشه. پس بنابراین قاعده لا ضرر در اینجا نسبتش به هر دو علا حد سواء و از موارد تعارض ضرره اینه که به هیچ وجه نمیشه به قاعده لا ضرر، این یه بیان، یه اشکال. اشکال دومی که در قاعده لا ضرر هست، اینجا در تمسک که به قاعده لا ضرر هست، اینه که اینجا اصلا جای قاعده لا ضرر نیست. چرا؟ چون اینجا از جاهایی است که ضرر قد وقع، به تلف مال یا طرف عین یا تلف منافع، این آقای مشتری ضامن شد به قاعده ید، به هر چیزی ضامن، برای مالک ضامن شد بالاخره، قیمتش مشهور شد به قیمت مال اگر تلف نمی‌کرد، یا به منافعی که تلف شده در دستش، چه به استیفا شده چه استیفا نشده، این ضامنه. یا اون مثلا کارهای قسم سوم از ما یقترمه، در حقیقت اونجا اتلاف تکوینیش، خسارات تکوینی است، نه از باب زمان، در مبیع چیزی انجام داده، کاری کرده، پول انبار داده، بعد اینا همه از کیسه خودش میره، یعنی ضامن نیست مالک، وقتی یسترد و مبیعه اینا رو میکنه میندازه دور. این خسارت ها وقع علی المشتری، اشتغال ذمه‌اش در اون نوع اول و از دست رفتن و تلف شدن این پول هایی که داده، کارهایی که کرده در قسم سوم، این ضررها همه وقع خارجن. ما به قاعده لا ضرر میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم به قاعده لا ضرر بگیم این آقا میتونه این خسارت های سگانه ای را که واقع شده برش، یا مثلا بعضیش را میتونه یرجع فیها علی الفضولی، که از او بگیره. وقتی از او گرفت، این در حقیقت معناش چیه؟ معناش اینه که ضرر این را ما جبران کردیم، تدارک کردیم، نه اینکه ضررش نفی کردیم. در قاعده لا ضرر شما اونجا اون بحث را مطرح میکنن آقایون را میگن که قاعده لا ضرر لا یمکن ان نثبت بها تدارک الضرر. قاعده لا ضرر اثبات تدارک نمیکنه برای ضرری را که واقع شده، بلکه مانع و جلوگیری میکنه از وقوع ضرر به نفی اون حکمی که مستلزم وقوع ضرره. و به همین نکته هم آقایون گفتن ما در بحث اتلاف نمیتونیم اثبات زمان کنیم هیچ جا، یعنی نمیتونیم اثبات زمان به قاعده لا ضرر کنیم. چرا؟ چون زمان مالی که تلف شده و خسارت شده نفی خسارت اون مال رو که نمی کنه، اون مال ضرر بهش خورد. اثبات زمان که اون مال که نمیاره دو مرتبه، زنده که نمی کنه، مانع از تحقق خسارت که نیست، او که موضوعشه. مال خسارت شده ره که از خسارت شدن بیرون نمیاره، خسره او موضوعشه، اتلاف یا تلف اون مال. میاد چیکار میکنه؟ میاد زمان جبران میکنه، میگه خیلی خوب اون مال در دست گرفته شد، این عوض او. ولی زمان میگیم زمان بدل، بدل را در ذمه، مثل قیمت را در ذمه میاره. بدل تدارک ضرره، زمان تدارک ضرره، نه دفع ضرره. و قاعده لا ضرر اثبات تدارک هیچگاه نمی کنه. و اونجا اینجوری بیان کردن وجهش را در اون بحث قاعده لا ضرر، که ظاهر لا ضرر نفی اصل ضرره به نفی حکم، نفی طبیعی ضرره، نه نفی ضرر غیر متدارک. اگر لا ضرر نفی ضرر غیر متدارک بود، وقت میگیم که این ضرری که واقع شده اگر تدارک نشه، ضرر غیر متدارک نفی نشده، و چون نفی ضرر غیر متدارک، پس اینجا تدارک شد، کشف تدارک میکنه که زمان هم تدارک. ولی این خلاف اطلاقه و خلاف ظاهره. ظاهره در لا ضرر اینه که اصلا ضرری نیست از طرف شارع، نه اینکه اگر ضرری موجود شد از طرف شارع ما میام تدارکش میکنیم برای شما، میام یه کاری میکنیم که شما جبران بشه به زمانی، یکی دیگه ضامنش بشه، یا بیت المال ضامنش بشه مثلا، و شما جبران بشه ضررش. ظاهر لا ضرر نفی اصل ضرره. ولی تو هر جا ضرر تکوینی بود که قد وقع علی کل حال در خارج، مثل باب اتلاف و تلف و زمان، اینجا به قاعده لا ضرر نمیشه اثبات زمان کرد. به همین نکته، به نکته این که این زمان جبران ضرره، نه نفی ضرر، و قاعده لا ضرر نفی ضرره، و کاری میکنه که ضرر اصلا از اول لم یتحقق. مثلا وجوه ضرری وقتی وجوبش رفع بشه، و ضرری دیگه در کار نیست، نه اینکه ضرر هست بعد پول دکتر رو دواش میده شاره از بیت المال که جبران بشه مثلا ضررش. فرق هست بین نفی ضرر و نفی ضرر غیر متدارک یا تدارک الضرر. و قاعده لا ضرر نفی ضرر میکنه و نمیشه به این قاعده اثبات تدارک ضرر کرد. و باب ضمانات باب تدارک الضرره، خصوصا اینجا. اینجا این زمانی واقع شده، حالا بخوایم بگیم این زمانی که برای این آقا واقع شده، این ضررهایی که واقع شده، تدارک بشه به این که یک کسی دیگه‌ای این بتونه رجوع کنه به او، از او بگیره، پس تدارک بشه ضررش. این خیلی اینجا خیلی روشنه که این از مصادیق تدارک الضرره و قاعده لا ضرر تدارک ضرر را نمیتونه بکنه. وانگهی تازه اگرم بگیم بتونه بکنه قاعده لا ضرر، خب چرا به آقای مشتری، به آقای بایع بتونه رجوع کنه؟ خب به بیت المال رجوع کنه. معین این که این تدارک از کیسه بایع باشه، اینا باز دلیل میخواد. شارع میگه ما ضرر غیر متدارک نداریم، خیلی خوب داره، اما چرا این تدارک اینجا بر ذمه ای باشه؟ خب بر ذمه بیت المال باشه، خود شارع تدارک کنه، خود جناب شارع بیاد از کیسه خودش که بیت المال مسلمه تدارک کنه مثلا، چرا بر این باشه؟ پس اشکال دوم، خیلی خب موجب که تو باز رفتید سر دلیل دیگری، موجب و تسبیب و قاصب و آخر این حرفا رو بذارید کنار، تو لا ضرر داریم بحث میکنیم، تو لا ضرر نیومده موجب و ضرر، هر کی موجب شد از او بگیر، این که دیگه تو لا ضرر نیست، میگه ضرر متدارک در شریعت نیست، خیلی خوب نیست، تدارک شده، چجوری تدارک شده؟ میگه تو لا ضرر نخوابیده چی تدارک شده؟ از بیت المال تدارک بشه، شارع تدارک کنه، چرا این آقا تدارک کنه؟ پس بنابراین ثانیاً قاعده لا ضرر در اینجا نمیشه بهش تمسک کرد، چون اینجا ضرر واقع شده، ضمان برای مالک در ذمه مشتری آمده، مستقر شده به اتلاف یا به ید، این پولایی هم که صرف کرده از کیسهش بالاخره رفته تکوینن، ما میخواییم بگی حالا این ضمانی که آمده به قاعده ید یا به قاعده اتلاف، بیاد این بتونه این ضمانها را باز از کسی دیگه بگیره که آقای بایع حضوری باشه، تدارک کنه و جبران کنه. این جبران ضرره، نه رفع ضرر، نه نفی ضرر. و جبران ضرر و تدارک ضرر از قاعده لا ضرر به هیچ وجه استفاده نمیشه اولا، و ثانیا که موضوعش معین نمیشه به قاعده لا ضرر که ما بگیم بر اینه و بر بیت المال باشه. این اشکال دوم. اشکال سومی که در اینجا هست اینه که این اشکال سوم مبنایی است دیگه، اون دو اشکال مورد قبول همه است، ولی این اشکال سوم مبنایی است که در بحث لا ضرر بحث است که آیا لا ضرر مشرع هم هست یا فقط رافعه و مقیده. این معنا که آیا به لا ضرر ما اون اطلاقات احکامی که تستلزم الضرر اونها رو رفع میکنیم، قید میزنیم دیگه، اونجایی که مستلزم ضرره نیست اون حکم، وضو واجبون، غسل واجبون الا اذا کان ضرریان، مثلا صوم واجبون الا اذا کان ضرریان، حق مثلا اون آقای سماره در مال خودش ثابتون الا اذا کان ضرریان بر انصاری، مضرن بر انصاری، فیرتفع، حق دیگه نداره بره در اون حائطی که بستانی که مال انصاری بود و هاکذا. اطلاقات احکام و مجعولات و تشریعات شارع را که اون احکام و احکام اصلا مجعولن، اطلاقش به حسب ادله جایی که مستلزم ضرری بشه و ضرری بود، اطلاقش را قید میذاره لا ضرر. اینه فقط. پس لا ضرر مشرع نیست، مقیده، خودش یه حکم جدیدی جعل نمیکنه، نظر به احکام سابقه میکنه اونا را قید میزنه. یا نه، قاعده لا ضرر بیش از اینه، همچنانی که احکام مجعوله را اطلاقاتش را در جایی که تستلزم الضرر قید میزنه و مقید اون اطلاقات، مشرع هم هست. یعنی اگر یه جایی یلزم من عدم الحکم ضررون، جعل اون حکم میکنه، پس ما عدم حکم رو هم میتونیم به قاعده لا ضرر نفی کنیم، به این معنا که حکم را در موردش تشریع کنیم و اثبات کنیم، بگیم لا ضرر تشریع حکم هم میکنه از طرف شارع، هم حکم وجودی که از طرف مضرر را نفی میکنه، مجعولی را که اطلاق مجعولی را که از طرف مجعول شرعی را که از طرف مضرر نفی میکنه، هم نفی حکم هم اثبات حکم. به کلمه مختصره قاعده لا ضرر هم نفی حکم میکنه، احکامی که مستلزم ضرره هم اثبات حکم میکنه، اون جایی که عدم الحکم ضرر رو اثبات میکنه. حالا اینجا اگر مبنای دوم را گفتیم اشکال سوم دیگه نداریم، ولی اگر مبنای اول را که مرحوم میرزا و شیخ و مجموعه از محققین مبنای اول را قائلن، این اشکال سوم پیدا میشه. و اون این که در اینجا ما به قاعده لازم میخوایم چیکار کنیم؟ عدم جواز رجوع مشتری به بایع را، این عدم را که عدم حکم میخوایم این رفع کنیم، یعنی میخوایم اثبات حکم کنیم در حقیقت، بگیم آقای مشتری درست مقتضای قاعده اینه که تو حقی بر بایع فضولی نداشته باشی، حقی نداری، او ضامن نیست ذمه‌اش برای تو، عدم ضمان، عدم حق، عدم جواز رجوع، عدم حق رجوع، اینجوری بگیم عدم حق رجوع و عدم ضمان، این عدم ضرره برای کی؟ برای مشتری. این عدم رو میخوایم رفعش کنیم به چی؟ به این که بگیم نه تو حق داری، حق داری برگردی به او، او ضامنه در مقابل تو. پس ما به قاعده لازرر در اینجا آمدیم چیکار کردیم؟ عدم و زمان و عدم حق رو رفع کردیم و از قاعده لازرر استفاده و اثبات وجود حق کردیم، اثبات زمان کردیم، اثبات شغل ذمه فضولی کردیم، اثبات حقی را بر او کردیم برای مشتری. و این تشریع حکمی است به قاعده لازرر، نه تقیید اطلاق حکم. ما یه حکم ضرری رو در اینجا قید نزدیم، چه حکمی بوده که ضرری بوده؟ حکمی نبوده، عدم حکم بوده، عدم زمان بوده، عدم حق بوده. پس این اشکال سوم بنا و این مبنای اول که شاید مشهوره بین اصول جین و فقه ها در قاعده لازرر شده همین باشه که حکم قاعده لازرر قید میزنه احکام مجعوله شرعی را، یعنی رافع حکم شارعی است، جایی که یستلزم من اطلاق هست ضرر، ولی محقق حکم نیست، جایی که از عدم جعل شارع حقی را یا حکمی را یا شغل زمه ای را زمانی را از عدم جعلش ضرر ناشه بیاد بگیم به قاعده لا ضرر، بگیم اینجا جعل شده، پس این حکم جعل شده تا لا عدم جعل ضرر، تا ضرر در کار نباشه این چنین چیزی رو از قاعده نمیشه استفاده کرد از لا ضرر. پس لا ضرر مشرع نیست، مثبت حکم نیست، یعنی رافع عدم حکم، مبدل عدم حکم به ثبوت حکم نیست. این هم یه اشکال دیگری که در اینجا هست که مانع از تمسک به قاعده لازرر میشه علل مبنا، کسی که اون مبنا رو قبول کنه اینجا این اشکال سوم رو هم میتونه وارد کنه، کسی که اون مبنا رو قبول نداره از قاعده لازرر بیش از رفع حکم استفاده کنه، رفع حکم مجعول شرعی، مطلق حکم یا عدم حکم هر دو بالاخره مستند به شارع هم به یک شکلی، و اینها اگر استفاده منهم ضرر منفیه و نفی حکم به عبارت از رفعشه و نفی عدم حکم که از یلزم منه ضرر به جعلشه، هر دو رو استفاده بکنه کسی از قاعده لازرر، دیگه اشکال سوم وارد نیست. این وجه اول که قاعده لازرره و با اشکالاتی که در این قاعده هست. حالا این سر وجه دوم، نه اینجا تردید آقا نشده بود، این آقا میخواست میگفت من حق دخول دارم بلا استئذان، چرا؟ چون شجره‌ای دارم، در نخلی دارم، نخل مال او بود، ضرری هم نخورده بود به نخلش، اصلا اونجا جاش جای اتلاف و تلف نبود، تلفی در کار نبود، اونجا ضرر ضرر حقی بود به این معنا که میگفت من چون مالک این نخلم حق دخول دارم بر نخل خودم، مالک حق تصرف در مال خودش داره دیگه، پس حق دارم وارد بشم اینجا بلا استئذان، بدون استئذان. وقت این حق دخول آقای ثمرت بن جندب بلا استئذان از مالک اون، چون نخل اون ثمره در باغ این آقای انصاری بود که باغ و حائط او هم بستان او هم زن و بچه‌ش هم مثل که اونجا بودن، و این بدون استئذان داخل میشد، یک ضرری بر اونها واقع میشد از این نظر. میگفت این حق منه، پیغمبر میگفت این حق در اینجا به این شکل، این حق ضرری است، تو حق دخول بلا استئذان نداری، لا ضرر ولا ضرار، حق دخول با استئذان داری، نه حق دخول بدون استئذان، چون حق دخول بلا استئذان ضرری و مرفوع آن قاعده باشه. اما تو قبول نمی کرد، او می گفت که نه من این حق رو دارم، بعد پیغمبر هر چی خواست خلاصه به یک شکلی به مصالحه بگذرونه، اون چیزای بعدش دیگه مربوط به لازرر نیست، اون دیگه مربوط به لازراره که بهش گفت خب یالا بگذر تو که حاضر نیستی استئذان کنی، بگذر اینو بفروش به این پولش بگیر چیکار بکن. قبول نکرد، اون وقت او دیگه یک اجرای یک کار دیگه ای بود پیغمبر کردید که ای داره از اون حق اصل حق خودش داره سوء استفاده میکنه. اونجا دیگه اون یه حکم ثانوی است که گفت پیغمبر، یا حکم ولایتی است مثلا، یا هر حکم از شده حکم شرعی هم باشه، اقلاع ها فرمدهی و جن صاحبه. بنابراین این حالا بحث لازرر دیگه بیش از این نکنید، این تو قاعده لازرر قاعده لازرر بحث کنید. در اینجا پس در تمسک به این قاعده لازرر این سه اشکال هست، یکی این که اینجا رفع عدم جواز رجوع مستلزم ضرر بر بایع فضولی است، بر دیگری است، پس از تعارض ضرره اینه. یک، دو، این تدارک ضرره، این نفی ضرر نیست. دو، سه، این نه میشه یعنی اینجور نفع کدوم ضرر؟ ضرر نیست اونجا. اونجا این در این تعارض ضرر این معمولا در ضررهای مالی است، در باب تلف و اتلاف و امثال اینا در اون در اصلا اونجا اون ضرری نکرده، استئذان بکنه ضرری نکرده، چی ضرر کرده؟ حق دخول هم داره ولی بگه یا الله وارد بشه چه ضرری کرده؟ آره چه ضرری داره؟ نه او بحث دیگری است، عرض کردم او یه اجراء دیگر، کندن درخت او در اثر اون عنادی است که بعد او کرد، او ربطه به لازرر نداره، او ربطه به علیزا. بعد پیغمبر بهش گفت انک رجل مضار، این دیگه چیز دیگه شد. ما نمیخوایم تمام فقرات لازرر قاعده لازرر رو بخونیم، قاعده لازرر دو تا سه تا قاعده هستش در میاد، نه یه قاعده، یکیش لازرره یکیش هم لازراره. و انک رجل مضار او دیگه بحث دیگه، بعد از اینکه قبول نکرد بهش گفت انک رجل مضار، تو میخوای اضرار کنی به دیگری، وقتی اضرار بخوای بکنی دیگه حکم عوض شد، حکم اینه اقلاع ها. او دیگه بحثای دیگه قاعده لازرر رو که اینجا نداره، اون مقداری که لازرر در اونجا درست میکنه نفی حق دخول بلا استئذان رو میکنه، چون این حکم ضرری، این مثل نفی وجوب غسل و وضو است مثلا، حکم ضرری. بنابراین این سه تا اشکال در اینجا هست که یکی این تعارض ضررین، دو چون جواز رجوع باز اضرار به بایع فضولی است اونم منفیه به لازره، و دو اینکه تدارکون لزرر نه نفیون لزرر، سه اینکه اینجا اثبات حکمیست به قاعده لازرر و تشریع حکمیست و ضرر از عدم زمان و عدم حق ناشی شده نه از حق، و قاعده لازرر تشریع حکم نمی کنه، بنابر مشهور. وجه دومی که میشه بهش تمسک کرد قاعده تمسک کردن بالفعل قاعده تسبیبه، که بگیم اینجا این آقای بایع سبب شده، درسته مباشر این تلف و اتلاف و زمان، تلف تحت ید و استیفا و امثال اینها یا اون خرجای دیگه که کرده در اون قسم سوم، مباشرش آقای مشتری است، ولی سببش آقای بایع فضولی است. او اگر نمی فروخت و این مال غیر را در اختیار ای به عنوان که مال خودش قرار نمی داد و بیع نمی کرد، این آقا در این ضررها واقع نمی شود. از باب قاعده تسبیب بگیم در اینجا زامن آقای مشتری است، آقای بایع فضولی است به تسبیب. و دیگه در قاعده تسبیب هم فرقی نیست، مثل قاعده لازره اون هم همینجوره، فرق نیست بین این که آقای بایع عالم بوده غاصب بوده یا اون اشتباهاً فروخت مال غیر را، اونم نمیدونست که این مال غیره، چون بالاخره تسبیب در هر دو هست، تسبیب یعنی سبب شدن، اگر انسان در حالت خواب هم کاری کنه که سبب بشه مال دیگری تلف بشه، بازم زامن دیگه از باب تسبیب، در اطلاف تسبیب درش علم و قصد و غصب و امثال اینها عقص نشده اگر قاعده تسبیب درست بشه. پس چه جاهل باشه بایع نه مشتری، چه جاهل باشه بایع به اینکه این مال مال خودش نیست و فروخته، و چه عالم باشه بگه مال دیگری یا غصبن آمده فروخته، در هر دو صورت از باب قاعده تسبیب کسی بگه یرجع المال المشتری در این غرامات زائده به بایع. این قاعده تسبیب هم باز تمسک بهش در حقیقت درست نیست، چون اولا ما دلیلی بر عنوان دست تسبیب نیست، با اینکه مرحوم بعضی از فقها خیلی وقتا به این قاعده تمسک کردن در باب معامل، مخصوصا مرحوم سید در عروه زیاد به تسبیب تمسک میکنه در باب اجاره و امثال اینها باب معاملات، ولی دلیلی بر اینکه تسبیب موضوع زمان موجب زمانه ما نداریم، در نه در ادله شرعی آمده که المسبب مثلا من کان سببا، اینجوری عنوان تسبیب آمده که بگیم ما به اطلاق تسبیب مثلا تمسک کنیم، اینجا هم بگیم از موارد تسبیب ولو عرفن یزلق التسبیب، این چنین دلیلی که ما نداریم. قاعده عقلائیه هم که از تسبیب وجوب الزمان هم معلوم نیست چه قاعده باشه اندل چیز. آنچه که داریم در باب موجب زمان قاعده اتلاف است و قاعده مثلا علالید. اتلاف اگر مستند شد به کسی متلف زامنون، من اتلف مال الغیب فهو له زامن، روایت هم داره اطلاقش میگیره هر کسی که یصدق علیه اتلاف. اون وقت بعضی از موارد تسبیب درش حکم به زمان میشه، به جهت اینکه در اونجا اون عنوانی که موجب زمانه که عنوان اتلاف است و اتلافه مستند به سببه، یا چون مسبب که همون تلف و اتلافه مسبب تولیدی است، بین سبب که فعل اون صاحب سبب و بین مسبب اراده دیگری نیست، یا اگرم یه اراده مباشر دیگری باشه که او اتلاف کرده، اون اراده کلا اراده است از ضعفش، مثل اراده بچه، مثل اراده مجنون، مثل حیوان، کسی حیوان خودش رو جای ول کنه بره مال دیگری حیوان تلف کرده، ولی حیوان که اراده نداره، من صاحب حیوان چون اینو ول کردم پس من متلفم. یا یه بچه ای را یه چیزی دستش دادم رفت زد کاری را کرد، بچه تلف کرده مباشر اونه، ولی چون بچه اراده نداره این مثل اون مسببات تولیدی است، مثل این که من یه آتشی رو بزنم کنار یه خونه، یه خونه آتش بگیره، من قصد آتش زدن خونه رو نداشتم، اون طرف روشته، ولی این آتش سرایت کرد رفت خونه رو، من بالاخره مسبب تولیدی من اونجاست، من اتلفت و احرقت مال الغیر بیت الغیر. اینجا هم که یه اراده کلا اراده است، مثل اراده حیوان و بچه و مجنون و امثال اینها، اینا ملحق به اوس عرفن، پس باز من اتلف صادق بر سببه که عبارت از اون فاعل سبب باشه. و یلحق به اینجا هم اون اراده ای که مقهور از قانونن، یعنی اون اراده اراده کامله مستقله، مثل اراده بچه یا حیوان یا مجنون نیست، ولی یک اراده ایست که اون ملزم او رو انجام بده از نظر قانون، مثل جایی که واجبه انجام بده، وجوب شرعی و قانونی داره، اونم اراده مقهوره است. ما اینو قبلا هم جای بحث کردیم در مورد اراده کامله ولی مقهوره از نظر قانونی، او هم کلا اراده است، مانند شاهد زور شهادت میده کذبن در محکمه، بعد مال رو از کسی میگیرن، بعد این آقا میگه نه من دروغی شهادت دادم، حاکم حکم کرده و به اراده جدی مستقل خودش و کامله خودش حکم کرده طبقا به این بیانیه که شهادت داد، ولی این اراده اراده مقهوره بوده، این واجب بوده برای او حکم کنه، چون میبایستی اگر بیانه قائم شد یقضی میبایستی حکم میکرد و طبق بیانه و حکم کرد، بعد آقای بیانه آمد اقرار کرد و گفت که من دروغ گفته بودم. اینجا زمان من اتلف کیه، اون مال و دست او گرفته شده و داده شده به مدعی رفت و پیکار خودش برداشت و برد. اینجا کی خسارت را داد به وارد کرد؟ اتلفه حاکم نیست، با اینکه حاکم به حکم خودش اتلفه، ولی چون این حکم حکم اجباری بوده بر حاکم، نمیتونسته این حکم رو نکنه از طریق قانون، اتلفه بر چیز صادق شده. و اتفاقا این تو روایت هم آمده، روایت میگه یؤخذ من شاهد زور اون مال را، زمان اون مال را میدن به او، لانه اتلفه، تعبیر داره تعلیل بگه تو دوست روایت، لانه اتلفه یؤخذ منه ما اتلفه علا، اتلاف استناد داده شده. این چنین جاهایی قاعده تسبیب درسته، ولی علت درست بودنش اینه که اون عنوانی که موجب زمانه صادق است بر سبب، نه اینکه خود تسبیب موجب زمان. خلط نباسته بشه بین این دوتا، که تسبیب موجب زمان یا تسبیب محققون للموجب لزمان، که اون عنوان من اتلف مال الغیره. تسبیب محقق موجب زمانه، محقق اون عنوانی است که موجب زمانه، عنوان موجب زمان اتلف مال الغیره و علالیده، و در اینجا هیچ کدوم از این دوتا صادق نیست. علالیت صادق نیستون در دسته ای که نشده، این تلف ها دست او شده، تلف فیاد مشتری و البایه او چیز کرده. اتلفه هم صادق نیست، چون در اینجا اون آقای مشتری به اراده کامل و اختیار خودش آمده این خریده و تمام اون خسارت ها رو وارد کرده بر خودش، جوری نیست که او ارادش اراده مجنون باشه یا کلا اراده باشه، نه مسبب تولیدی است، نه اراده لا اراده است، نه اراده واجب است شرعا، هیچ واجب نبوده برش بخره اصلا این مال رو، به اختیار و اراده خودش رفته این کار کرده. پس در اینجا موجب زمان